المعارج.
کارشناسان کارگاه ترجمه با پاسخ به این سوال‌ها سعی می‌کنند ترجمه‌ای دقیق پیش روی شما مخاطبان قرار دهند. حجت الاسلام و المسلمین محمد شیخ الاسلامی دکترای عرفان اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید علی کشفی سطح 4 حوزه و حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عبداللهی سطح 4 حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ترجمه آیات جزء 29 رسیدیم به آیه 3 از سوره معارج که به نوعی میتوان اون رو یک پایانی بر این زنجیره آیه دانست، هرچند که به هر حال آیات بعدی هم مرتبط است با این آیه، ولی وقتی به ترجمه ها نگاه میکنیم به نظر میرسه این سه آیه ارتباط مفهومی جدیتری با هم دارن. من الله ذی المعارج. بشنویم ترجمه معمول از آیه 3 رو تا بعد وارد بحث تفسیری و دیگر مباحث این آیه بشیم. جناب کشفی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 3 از سوره مبارکه معارج، ترجمه معمولی که حالا بین ترجمه ها بخوایم ارائه بدیم، از جانب خداوند دارای راه های عروج،
اینطور ترجمه شده
با اختلاف ها زیاده ولی این رو به عنوان حالا به عنوان ترجمه معمول خواستیم ارائه بدیم.
جناب آقای عبداللهی در خدمتتون هستیم.
در آیه 3 سوره معارج ما دو نقطه کلیدی داریم. یک قسمت این من اللهی که در ابتدای آیه اومده و بحث در این که این من الله متعلق به کدوم بخش از آیات قبل است، و یک قسمت هم توصیف خداوند به ذی المعارج و توضیح معنای ذی المعارج. اما در مورد نقطه اول بحث ما یعنی متعلق من الله، دو نظر وجود داره. بعضی از آقایون مفسرین من الله رو متعلق به دافع دونستن و بعضی متعلق به عذاب دونستن. اون آقایونی که متعلق به دافع دونستن به این معنا که سائل هیچ برگرداننده و دافعی از جانب خدا نداره، که نه، به این نکته دارن اشاره میکنن که اگر دافعی هم از عذاب وجود داشته باشه اون دافع از جانب خداست، و حالا همون تنها احتمالی هم که وجود داره در این آیه داره نفی میشه. احتمال دوم، من الله رو متعلق به کلمه عذاب بدونیم، یعنی عذابی از ناحیه خداوندی که ذی المعارج است.
این دو احتمال وجود داره
در کلام مفسرین. این دو احتمال هست که فکر میکنم احتمال دوم قائلین بیشتری هم داره.
در مورد ذی المعارج ما چه بحثای تفسیری داریم؟
در مورد ذی المعارج ما یه بحث لغوی نسبت به معارج داریم که به معنای وسیله صعود و بالا رفتن. اما این که در مرحله بعد منظور از این وسیله صعود و مراحل بالا رفتن چه چیزی اراده شده است، 6-7 تفسیر مختلف وجود داره که خیلی تأثیری در ترجمه و خروجی ما نخواهد داشت.
من الله ذی المعارج.
آکشفی، ترجمه ها چجوری شده؟ هم بحث من اللهش هم ذی المعارجش.
بله، همونطوری که جناب آقای عبداللهی فرمودند، نکته اولی که حالا از باب لغت هم بخوایم بررسی بکنیم در آیه شریفه، همون من اللهه که من جار متعلق میخواد. این اقوالی که بین مفسرین فرمودند متصور در لحاظ ادبی که اولا ممکنه، یعنی همینطوری ظاهر آیه رو نگاه میکنیم، ممکنه به دافع تعلق بگیره، دافعی از جانب خدا نیست، ممکنه به واقع تعلق بگیره، یعنی عذاب واقعی از جانب خدا، امکان هم داره به سأله باشه، یعنی سأله من الله، از خدا درخواست کرد. این سه احتمال در متعلق من الله وجود داره که حالا فعلا کاری به این که المفسرین کدوم رو قائل شدن نداریم. همچنین در کلمه ذی المعارج که به عنوان صفت برای الله ذکر شده، خب ذی به معنای صاحب و کسی که دارای یک چیزی باشه و صاحب و مالک چیزی باشه رو با کلمه ذی میارن که حالت رفعی و نصبی و جریش هم زا و زوزی خوانده می شود. و همچنین در رابطه با کلمه معارج گفته شده که جمع معرج یا معرج هست، و در و هر دو هم معرج و معرج جمعش بر وزن مفاعل که میشه معارج. معرج باشه میشه اسم آلت و وزنی است که به عنوان وسیله و اسباب یک شی رو مطرح میکنن، مثلا وسیله بالا رفتن، وسیله صعود میگن معارج.
اینطوری میشه دارنده مثلا،
دارنده
ابزار عروج مثلا،
ابزار عروج،
وسائل عروج مثلا.
حتی برخی گفتند که معارج رو صاحب نردبان ها
یعنی هم ابزار بالا رفتن دیگه.
ممکن هم هستش که یعنی معرج باشه، مفردش معرج باشه که به معنای اسم مکان باشه، جایگاه عروج و مکان عروج باشه، و همچنین احتمال هم داره معرج مصدر میمی باشه به معنای عروج و صاحب عروجها و صاحب صعودها، که الف و لام هم که میاد استغراق تامش میکنه صاحب همه عروج ها میتواند. این احتمال
توی یه ترجمه هم این هست، توی ترجمه من از ترجمه قدیمی دیدم این هست.
بل با توجه به این نکاتی که در من الله و ذل معارج هست، بازتابش در ترجمه ها هم به اختلاف های در ترجمه ها دیده میشود. البته خود آیه رو که به تنهایی نگاه بکنیم شاید متعلق من الله رو تو ترجمه ها نبینیم، باید سیرش رو و هر سه آیه رو با هم نگاه کرد. اما بیشتر نسبت به ذل معارج این اختلاف ها رو مشاهده میکنیم. مثلا جناب آیه فولادوند ترجمه کردند و از جانب خداوند صاحب درجات و مراتب، یا جناب بروجردی ترجمه کردند آن عذاب از طرف خداوند صاحب درجات است. معارج رو، صاحب معارج رو طبق یک ترجمه که اون معارج رو به معنای درجات بیشتر نکته‌ای که توی پله پله صعود پله پله داره صاحب درجات معنا کرد. اونایی که مفردش رو اسم مکان میگیرن، جناب آقای ارفع ترجمه کردن از جانب خدایی که صاحب عروجگاه هاست. جناب آقای فارسی ترجمه کردن در برابر خدای دارای راه های عروج، مکان یا راه رو. و بقیه ترجمه ها هم میبینیم اشاره به اون اسم وسیله و ابزار ترجمه کردن، مثل جناب عاملی و آن از سوی خداوندی است که همه نردبان ها و دستاویز های برتری و بهره‌مندی از اوست. برخی هم معارج رو به معنای آسمان گرفتند که باز این شاید تفسیری باشه از اون اسم مکان که محل عروج حالا ملائکه، محل صعود رو آسمان گرفتند و لذا ترجمه کردن مثل آقای پورجوادی که از خدای مالک آسمان ها، یا جناب آقای پاینده از خدا که دارنده آسمان هاست.
خیلی ممنون.
من الله ذی المعارج.
برقان همونطوری گفته شد، به نظر میرسه که ما در مورد من الله و در مورد ذل معارج این دو بخش آیه باید به تصمیم گیری برسیم. من البته یه مبنایی داشتم جلسه قبل که عرض کردم که به نظر من اینی که ما بار رو به معنای ان بگیریم، طوری که بیان شد در سأل سائلون به عذاب واقع، که سأل با با نمیاد و ما مجبوریم بار رو به معنای ان بگیریم، من گفتم که به نظر اگه بخوایم این کارو بکنیم من رو هم میتونیم به معنای ان بگیریم. بعد در واقع این نظر مطرح شد که خب اینطور نمیشه، یعنی ما در جایی نداریم که من به مثابه حرف اضافه ان استفاده شده باشه، در حالی که در قرآن در سوره فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، چون قسیه حرف اضافهش ان هست، اونجا هم با حرف اضافه من اومده و اونجا من رو به معنای ان گرفتن. بنابراین اینی که ما الان با رو به معنای ان بگیریم یا من رو به معنای حرف اضافه ان بگیریم، هر دو در یک پای اومایی از اختلاف و انحراف از قاعده است. بنابراین من بر مبنای قبلی خودم اصرار میکنم، من فکر میکنم که موضوع سوال خداست، موضوع سوال نه عذاب ظاهری است و نه عذاب قیامت، بلکه اون چیزی که باعث سوال شده اینه. اگه عذاب در لحظه اومده، طرف حاجتش چیزی خواسته و همون لحظه عذاب واقع شده، یا اگر پیامبر در مورد عذاب صحبت کرده، این براش از خدا سوال شده که آه این چجور خداییه، با توجه به اون ویژگی های دیگری که در قرآن به طور مفصل آمده در باب رحمت الهی و چه و چه، چرا اینطور عذاب بر اون آدم واقع شده؟ کمان که در بسیاری از موارد دیگر اصلا خدا در بسیاری از مسائل ورودی نکرده، با وجود اینکه گاهی اوقات پیامبران هم یه چیزایی خواستن، گفته آقا حالا وایسین بذار ببینیم، شاید قومت مثلا توبه کردن برگشتن، سه روز فرصت میدیم، نه چرا این چی بوده که یه هایی چی شده که به ناگاه در واقع اون آدم خواست و ناگهان هم اون دیگری ها، نه این سائل، اونطور که در شأن نزول ذکر شده، بعدم یه ها عذاب واقع شد. یا اینکه چطور در مورد قیامت این همه حرفای عجیب و غریب و سنگین و اینها گفته میشه، شاهدش هم ذل معارج. ذل معارج با ترجمه‌ای که وجود داره، بعضی از مترجمین هم معنای دارای مراتب ترجمه کردن، به نظر من کاملا الان صحنه ست آیه روشن میشه. یعنی شما داری از خدایی میپرسی که ظهور و بروزات متفاوتی در مراتب مختلف داره، گاهی به عذاب و غضب و اسماء جلالیه، گاهی به رحمت و مهر و اسماء جمالیه، و اصلا فهم درسته از خدا هم همینه. بنابراین من فکر میکنم که ما و خلاف آنچه که در ترجمه ها هست، البته اصرار نمی کنم، یعنی ما میتونیم همون مشی رو ادامه بدیم، ولی من فکر می کنم این ترجمه دارای محذوری نیست. یا ما باید با رو معنای ان بگیریم یا باید من رو. شبیه هر دو رو هم در قرآن داریم.
یک بار با همین سیاقی که میفرمایید ترجمه میکنید سه تا آیه رو.
سائلی به سبب عذابی که واقع شد، اون عذابی که کافرین هیچ دفعی نمیتونستن یعنی مانعش بشن، و بر اساس اون آیه ترجمه که کردیم که همش یکی بود، لیس للکافرین له دافع، در مورد خدا سوال کرد، پاسخ در خود آیه است. کدوم خدا؟ خدای دارای مراتب، خدای دارای معارج. چون واقعا اینو باید در نظر بگیم که هر جوری شما بخواید ترجمه، خدای دارای نردبان واقعا قشنگه، خدای دارای نردبان ها، خدا واقعا این ویژگی ها رو به این معنا ندارین، و یا اینکه شایسته خدا نیست که ما اینطوری در مورد، ولی اینکه بگیم خدا مراتب مختلفی در ظهور و بروز و تجلیات داره، به نظر من چیز قشنگیه.
خب پس یه ترجمه این میشه که سائلی پرسید از عذابی که واقع شد، به سبب عذابی که واقع شد، که شما این ترجمه رو ترجیح میدید
از خدا، یعنی در مورد
از خداوند پرسید. بالاخره
موضوع سوال خداست.
اون کسی که ازش سوال پرسیده میشود کیه؟
اینجا که تو هر دو تا ترجمه ما نداریم.
خب نداریم. کسی، ببینید من درست ترجمه میکنم اون چیزی که مورد نظر شماست، کسی سائلی سوال پرسید
به سبب
عذابی که واقع شده بود. ترجمه رایج اینه که درخواست کننده ای عذابی را درخواست کرد. شما ترجیحی که برای معنای خودتون میدید اینه که با مجموع آیات و روایات و معارفی که ما داریم اینقدر زود عذاب واقع، مخصوصا در امت پیغمبر اکرم، در حضور پیغمبر اکرم عذاب بعید این گونه به سرعت نازل بشه، درست؟
با توجه به آیات دیگه به خصوص که میفهمد عذاب واقع، یعنی سائل که نمیگه خدایا عذاب با واقع سر من بفرست، یعنی عذاب واقع یعنی عذابی که اتفاق افتاده، یعنی این به ترجمه نزدیکتره. میتونیم بگیم به سبب قیامت که نزد خدا واقعه، ولی انصافش اینه که این نزدیکتره که بگیم عذابی واقع شد، برای سوال کننده این سوال پیش اومد که آی چه خداییه، مثلا پیغمبرشو میزنن، بهش توهین میکنن، چه میکنن هیچ عذابی واقع نمیشه. حالا یه کسی اومده گفته آقا اگر قدیر درسته عذاب برسن، همون لحظه عذابی واقع شده، طرف مرده، این براش سوال پیش میاد. خب سوال از چیه؟ از خدا. آقا چرا؟ یعنی چه جور خداییه؟
من الله ذی المعارج.
کارگاه ترجمه.
یه چند نکته در رابطه با ترجمه پیشنهادی و سیلی که مطرح کردید هست. اولا من مرادف ان جاره بودن این خیلی اختلافیه، یعنی اولا مواردی که مطرح کردن بسیار اندکه، یعنی ادعا کردن همین آیه که فرمودی فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، و تقریبا میشه گفت اکثر نحویون با این مسئله مخالفت کردن و اینها رو برگردوندن و توجیه کردن که به معنای همون من ابتداییت. بنابراین تا میتونیم ما نخواهیم این رو به معنای من رو به معنای ام بگیریم، وقتی مجبور نیستیم اولویت داره. و همچنین مشکل بایی هم که اونجا بعضی گفتن به معنای منه، اون به خاطر اینه که سأله رو به معنای سوال گرفتند. اگر به معنای درخواست بگیرن اون برای محظوری از جهت حرف جر نداریم.
دقیقا که اضافه است.
تأکیده و بلاغتش هم بیشتره، یعنی اهتمام داشت نسبت به این مسئله.
بعد خودش عذاب واقع رو خواست.
از طرفی این سوالی که شما مطرح می‌کنید، یعنی صحنه‌ای که می‌چینید برای سوال، سوالیه که باید اکثر مردم داشته باشن. ولی این که بگیم سأل سائلون، یک سائلی پرسید، یک نفر همچین درخواستی کرد، این با اون صحنه‌ای که می‌چینیم جور در نمیاد. بود اگه مثلا بود یسألونک، ادعی درخواست میکردن، اما یا تساءلون مثلا درباره قیامت افراد متعدد هی سوال میکنن، یا مثلا الناس مثلا همه مردم، ادعی از مردم بود، این باز صحنه
یعنی منحصر به فرد.
ولی اینکه بگیم یه نفر همچین درخواستی کرد، یا یه نفر یه سوالی کرد، این با این صحنه ای که میگید که آقا خدایی که رحمانه، خدایی که رحیمه، این همه صفات داره، چطور جو در میاد و این سوال اکثر مردم باید باشه، نه یه نفر، باز این با این هم همخوانی نخواهد داشت. از طرف واقع هم در آیه دیگه داریم که یستعجلونه که بالعذاب، اینها تعجیل میکنن به این که اگه عذابی هست و اینا الان بیاد، بعد خدا میگه لمحیطتون بالکافر. این به نظر میسه واقع بودن یه اشارهی به همین محیط بودن، یعنی عذابی که الان هست، یعنی اون عذابی که الان هست رو داره درخواست میکنه، عذابی که الان توش هست، یعنی الان داره این عذابه رو میبینه ولو اینکه غافل ازش.
خب در این صورت دیگه نمیتونیم بگیم که اون سنگی است که میاد تو سرش میخوره، این یعنی قیامت. یعنی اینجا دیگه ما در باب قیامت، یعنی اینجا سعلم باز به همون به معنی یستعجلونک است.
جدای از این که اون نکته‌ای که شما خیلی بر حذر هستید از این که به اون نکته برسید و توجه میدید به فرق بین امت پیغمبر اکرم با سایر پیامبران، این نیست که هیچ عذابی در زمان پیغمبر اکرم نازل نشده است. فارق بین زمان پیامبر اکرم با سایر پیامبران اینگونه که به ذهن میرسه، اینه که عذابی مانند عذابی که بر بعضی از امم سابق اومد که ریشه اون قوم رو از جا کند، از این عذاب ها ما در زمان پیغمبر اکرم نداریم. همچنان که آیه پنجم سوره حاقه رو جلسات قبل اینگونه به نتیجه رسیدیم، فاهلکو بالطاغیه رو هلاک رو اینجوری ترجمه شد که هلاکتی که ریشه یک تمدن رو از جا میکنه، و اونجا شما این نکته رو اشاره کردید. به نظر میاد فارق بین زمان پیغمبر اکرم با امم سابقه وجود نداشتن اینگونه عذابهایی در زمان پیغمبر اکرمه، اما عذابی که برای یک شخص، اونم نه صرف یک انکار، انکاری که بعد انکار همراه با لجاجت و بعد از فهم حقیقت هست، این رو ما خیلی شاید نتونیم استبعادی نسبت بهش داشته باشیم.
من فکر میکنم مبنای خودم درسته، ولی فکر میکنم گفتگوی دیگه در واقع جای بحث گفتگوی نداره. طبیعتاً آنچه که نظر مجموعه مثل به سبک قدیم خودمون در واقع همونطور رفتار میکنیم. باید همچین نگاهی ما ذل معارج رو بهترین ترجمه که ازش میتونیم داشته باشیم چیه؟ حالا با هر دو فرض، با هر معنایی، شما فکر میکنین کدوم ترجمه به چسب و درستیه؟
من به نظرم میرسه معرج رو که معارج که جمع معرج رو به معنی مصدر نیمی بگیریم، یعنی خدایی که صاحب همه عروج هاست. و این سگرش در واقع این سه آیه اینجوری میشه، با توجه به اینکه سأله رو به معنای درخواست و اینها بگیریم، به این معنی بگیریم که خواهنده‌ای یا مثلا درخواست کننده‌ای
یا کسی
عذابی را خواست که خود در آن بود. برای کافران هیچ کس جلودار این عذاب نیست. بعد اون عذاب رو از چه کسی خواسته؟ یعنی من الله رو متعلق به سأله بگیریم، یعنی عذابی را درخواست کرد، آن هم از خدایی که صاحب همه عروج هاست. یعنی این در واقع نشان دهنده خود این بدبختی اون سائله، یعنی خدایی که میخواد بالا ببره، خدایی که میخواد صعود بده، این از خدا سقوط رو درخواست کرده، از خدا عذاب رو درخواست کرده. که این تناظر و این مقابل هم بودن این درخواست عذاب در مقابل خدایی که صاحب معرجه، صاحب عروجه، این تقابلش تقابل زیبایی میشه. یعنی میخواد یه چیز بیفته تو سرش در حالی که خدا میخواد بالا ببره، میخواد صعود بده. و چند نکته زیبا هم باز تو این صفت و این سیر میتونیم بهش توجه بکنیم. یکی این که همین عروج و سقوط در مقابل هم هستن و عروج و عذاب در مقابل هم هستن. و یکی این هم که عروج، حالا نکته‌ای که حالا میشه از باب لطائف قرآنه، عروج در لغت از ازداده، یعنی عرجه یا اعرج به معنای لنگه، یعنی کسی که نمیتونه راه بره، نمیتونه بلند شه. از طرفی هم عروج به معنای صعوده. خود این تضاد یه زیبایی رو به همراه داره، که یعنی خدایی که ذل معارجه، یعنی خدایی که صاحب همه، هم کسایی که صعود میکنن، هم کسایی که عروج میکنن، هم کسایی که شاید لنگن و نمیتونن، خدا صاحب همه این هاست. و از این خدا این خواسته که درخواست کرده که عذاب بر من باشه.
آقای عبدالله شما نظرتون چیه؟
حالا این ترجمه‌ای هم که جناب آقای کشفی اشاره کردن ترجمه دقیقیه، اما اون که به ذهن بنده رسید این که معارج رو با توجه به تفاسیری که شد بگیم همه اینها در واقع اشاره داره، یعنی اگر بخوایم ترجمه ای بکنیم که این ترجمه با آیات قبل هم سازگاری داشته باشه، اینجوری ترجمه کنیم، بگیم عذابی از سوی خدایی که صاحب درجات است. اما خب این صاحب درجات بودن چه ارتباطی با سابق داره؟ چون بحث در عذابه، این که خداوند صاحب درجات هست را کنایه ای بگیریم از جلال و عظمت خداوند. لذا اگه اصرار به ترجمه تحت لفظی نداشته باشیم و بخوایم مراد نهایی آیه رو منتقل کنیم، شاید بشه اینجوری ترجمه کرد که عذابی که از سوی خدای بلند مرتبه یا والا مقام هست.
اینطوره، یعنی ترجمه مفهوم رو به ترجمه فارسی کن. خب خیلی ممنون. فکر میکنم حالا کمابیش در مورد این آیه بحثای خوبی و دعای قبل صورت گرفت. میشنویم ترجمه سه آیه رو با هم از آقای کشفی به من ترجمه نهایی، تا انشالله ببینیم که چه خواهد شد.
ترجمه پیشنهادی سه آیه اول سوره مبارکه معارج. شخصی درخواست عذابی کرد که حتمی است، برای کافران توانی در بازدارندگی آن نیست. از سوی خداوند والا مقام، یا بنده پیشنهاد دادم از سوی خداوند صاحب همه عروج ها.
خب خیلی ممنون. البته من ترجمه متفاوته، همونطور که در جریان برنامه هم اونایی که شنیدن الان قاعده متوجه شدن، من اینطوری ترجمه میکنم. پرسنده یا شخصی به سبب عذابی که واقع شد، همون عذابی که برای کافران توانی در بازدارندگی آن نبود، در مورد خداوند دارای مراتب سوال کرد.
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
آنچه شنیدید گفتگوی کارشناسان کارگاه ترجمه بود که به بررسی نکته‌های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه‌های آیه سوم سوره معارج پرداختند. از آنجا که سه آیه ابتدایی این سوره ارتباط معنایی دارد، ترجمه پیشنهادی آیات اول تا سوم به این صورت است: شخصی درخواست عذابی کرد که حتمی است، برای کافران توانی در بازدارندگی آن نیست، از سوی خداوند والا مقام. شماره پیامک 30100 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. می توانید نکته ها و ترجمه های پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه آینده کارگاه ترجمه به بررسی آیه 4 سوره معارج خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون. علینا المنان بنزول الذکر الفرقان فیه هدی للانسان حمدا لله. خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا. قد من علینا المنان.
دو و 22 دقیقه و 29 ثانیه تهران، جام جم، پخش شبکه قرآن لحظات و دقایق بامدادی بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. کماکان با اشتیاق فراوان با بخش سوم برنامه های شبکه محترم رادیو قرآن در خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند هستیم. در لحظات پیش رو خواهیم شنید تلاوتی رو با صدای شیخ عبدالفتاح تاروتی که آیات 48 تا آخر سوره مبارکه قلم به انضمام آیات 1 تا 24 سوره مبارکه حاقه را تلاوت می‌کنند به مدت 24 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم.
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا لن فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا
All right.